بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره تعارض دو استصحاب بود در اطراف علم اجمالی. گفتیم یه جهت بس اینه که آیا این دو استصحاب ها جاری می شوند و متعارض یا اصلا جاری نمی شوند. در اطراف علم اجمالی نسبت به جریان استصحاب سه وجه گفته شد. یکی این که بگیم ادله استصحاب که بقیت ادله الاصول منصرفتون عن اطراف علم اجمالی، بنابراین در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود چه مخالفت عملیه لازم بیاد، مثل استصحاب طهارت عنائین با علم به نجاست یک، چه مخالفت عملیه لازم نیاد، مثل استصحاب نجاست عنائین با علم به طهارت یک. اصلا ادله استصحاب نمیگیردش. این یک وجه. و سر انصراف هم عرض کردیم ادله اصول آمده برای شک بدوی و رفع تحیر، برای رفع تحیر و تردد آمده در مواردی که شک مقرون به علم اجمالی باشد، اونجا تحیر و ترددی نیست، برای اینکه علم اجمالی حکمش از نظر عقل واضح. وجه دوم این که بگیم ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمی گیرد لتعارض صدر و زیل. صدر و زیل ادله استصحاب با هم تعارض دارد. صدر میگه لا تنقض الیقین به شک، زیل میگه بل انقضه به یقین آخر. مقتضای صدر این حکم بشود بر طبق حالت سابقه در هر دو، مقتضای زیل اینه که حکم نشود. صدر و زیل ادله استصحاب با هم دیگه تعارض دارن. اینم وجه دوم بود که ظاهر شیخ اینه که این وجه رو قبول دارد و ظاهر شیخ این است که این وجه مختارشه، یعنی میگه ادله استصحاب جریان ندارد لتعارض صدر و زیل، هرچند صاحب کفایه این را قبول نکرد. گفت این تعارض صدر و زیل در یه سری از روایات هست، اما در اونایی که زیل نداره تعارض صدر و زیل نیست. لیکن ما گفتیم نه، اشکال صاحب کفایه واردی. وجه سوم این که بگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیرد از باب لزوم مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه. یعنی اگر اطراف اصول رو بخواد، اگر اطراف علم اجمالی رو بخواد بگیرد یا ترخیص در معصیت قطعی است اگر در هر دو جریان داشته باشد، اگر در یکی جاری کنی دون دیگری ترخیص در معصیت احتمالیه. بنابراین ادله استصحاب اطراف علم اجمالی رو شامل می شود اگر مخالفتی لازم نیاد، مثل علم اجمالی به نجاست، علم تفصیلی به نجاست عنائین و شک در طهارت و نجاست به خاطر علم به طهارت یکیشون. دو عنا بود هر دو سابق نجس، بعد یقین کردم یکی طاهر شده، اینجا استصحاب مخالف علم، مخالفت عملیه ازش لازم نمیاد، اینجا استصحاب جاری میشود. اما اگر هر دو طاهر بودن و یکی علم به نجاست پیدا کردم، استصحاب جاری نمی شود. این هم یک وجه که این مختار صاحب کفایه است. توجه فرمودی صاحب کفایه نظرش اینه. این سه وجه. وجه چهارمی هست مال مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که اون وجه را من براتون میخونم. وجه چهارم از مرحوم ناینی است و این وجه مبتنی بر اینه که ایشون استصحاب را جزء اصول محرزه میداند. فان الاصول على قسمین، اصول بر دو قسمن، محرز و غیر محرز. اصل محرز عبارت از اون اصلی است که شارع حکم کرده به او لکن به اعتبار بقای واقع و حکم به واقع. اونی که شارع حکم کرده بهش به یکی از دو طرف شک حکم کرده با بناء بر این که او واقع است، حکم به احد طرف شک مع البناء على انه الواقع، اینه بهش میگن اصل محرز. و اما اگر حکم کرد بر شک بدون بناء على انه الواقع، این میشه اصل غیر محرز. من این عبارت مرحوم ناینی رو براتون بخونم تو این کتاب ما صفحه 412 فی الفرق بین الامارات و الاصول المتعارضه، بعد برید خودتون پیدا کنید. المقدمه الثانیه المجعول فی باب الاصول العملیه و ان کان هو البناء العملی على احد طرفی الشک، مجعول اینه که یه طرفو بگیر و دنبالش برو. الا انه تاره یکون المجعول هو البناء العملی على ثبوت الواقع فی احد طرفی الشک و تنزیلهی عملا منزلت الواقع. گاهی اینجوریست که با حکم به یک طرف است اما با بناء عملی بر این که واقع در یکی از دو طرف است و تنزیل این یک طرف عملا به منزله واقع. میگه من که میگم یک طرف شک را بگیر و دنبالش برو به اعتبار انه الواقع و تعبد به واقع و انه الواقع به حسب کی؟ مقام عمل، واقع به حسب مقام عمل. این میشه اصل محرز. و اخرى یکون المجعول مجرد تطبیق العمل على احد طرفی شک من دون ان یکون الجعل متکفلا لثبوت الواقع فی احد الطرفین. فقط میگه که درباره شک اینجوری عمل کن، بر یک طرف شک عمل کن، شک داری پاکه یا نجسه بنا بگذار بر پاکی، مثلا شک داری حلاله یا حرومه بنا بگذار بر حلال بودن، نه بنا بگذار بر حلال بودن و بنا هم بگذار که انه حلال واقعا به حسب عمل، کاری به واقع دیگه ندار. اجازه بفرمایید من دارم عبارتشون رو میخونم، چرا به عبارت اشکال دارید؟ و یعتبر عن و یعبر عن الاول، یعتبر غلطه، و یعبر عن الاول بالاصل المحرز او المتکفل للتنزیل، اولی رو بشکن اصل محرز و متکفل تنزیل، و عن الثانی بالاصل غیر المحرز، اونی که فقط حکم کرده بر احد طرف شک اون اصل غیر محرزه، اونی که حکم کرده بر احد طرف شک مع البناء على انه الواقع تعبدا و عملا، اون میشه اصل محرز. ولا یخفا ما فی التعبیر، باز اینجا غلط داره، ما فی التغییر، ولا یخفا ما فی التعبیر من المناسبه و یدخل فی القسم الاول الاستصحاب و قاعده الفراق و تجاوز و اصالت الصحه، فان هذه الاصول كلها متكفله للتنزيل والاحراز والمجعول فيها هو البناء العملي على ثبوت الواقع ان كان معد الاس مقام الثبوت، اگه معدای اس مقام ثبوت باشد، میگه بگو هستش کل استصحاب، اول بناء العملي على الاتيان بالواقع ان کان معد الاس مقام الفراق و سقوط، اگر بس از اصل وجود و عدم معدای اصل محرز بنا بر تحقق، اگر بس از آوردن و نیاوردن است، معدای اصل محرز بنای بر آوردنه. در روایات قاعده تجاوز میگد بلاغت رکعت، بلاغت سجد. استصحابم اصل محرزمون دانست به اصل تحقق، میگه اونی را که سابق یقین داشتی بگو الان هم هستش. لا تنقض المتیقن بالمشکوک، لا تنقض اليقین بالشک. و يدخل في القسم الثاني البراءه والاحتياط واصاله الهل والطهاره. اون وقت میگه اینا دو تا فرق هم با هم دیگه دارن، فرقاشون رو بیان میکنه. مرحوم ناینی بعد از آنی که اصول را، استصحاب را جزء اصول محرزه میداند، فانه قد قسم الاصول على قسمين، نه تنها ایشون، اصلا اصول بر دو قسمه، اصول محرزه اصول غیر محرزه، و استصحاب را از اصول محرزه میداند. معلوم شد اصول محرزه یعنی چه؟ یعنی اون اصولی که حکم شده بر احد طرفه شک مع البناء على انه الواقع تعبدن و عملن. اما اگر حکم بر احد طرفه شک است بدون بناء على انه الواقع عملن و تعبدن، اون میشه اصل غیر محرز. بنابراین تو سوال فکر کنم نمره 19 و نیم بیارید. اصل محرز اون اصلیست که حکم شده بر عهد طرفه شک مع البناء على انه الواقع تعبدن و عملن. غیر محرز اونه که حکم شده بر عهد طرفه شک من دون هازل بنا. استصحاب اصل محرزه. اومد که استصحاب را اصل محرز میدونه، میگه نمیشه در اطراف علم اجمالی جاری بشه بعد استصحاب و بزا. بله، استصحاب در اطراف علم اجمالی نمیتونه جاری بشه بعد سرش اینه، فَإِنَّ تَعَبُّدَ بِبَقَاءِ الْوَاقِعِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اَطْرَافِ الْعِلْمِ الْاِجْمَالِ، تعبد به بقای واقع در هر یکی از اطراف علم اجمالی، ینافی العلم الوجدانی به عدم بقاء الواقع فی احدها. شارع بگه هم این انا طاهره، بگو این انا طاهره، بگو اون انا هم طاهره، با فرض اینکه یقین دارم یکیشون چی شده؟ نجس شده. میگه این با هم منافات دارد. و کیف یعقل الحکم به بقاء نجاسه مثلا فی کل واحد من الاناین مع العلم به طهارت احدهما، یقین دارم یکیشون پاک شده، چطور شارع میگه بنا بگذار اینم نجسه اونم نجسه؟ و مجرد انه لا یلزم من الاستصحابین مخالفت عملیه لا یقتضی صحت التعبد ببقاء النجاسه. مجرد این که مخالفت عملی لازم نمیاد، نظر داره به حرف صاحب کفایه، این اقتضا نمی کند صحت تعبد ببقاء نجاست در هر یکی از اون دورا. فان الجمع فی التعبد ببقاء معدل استصحابین ینافی و یناقض العلم الوجدانی، بلخلاف تعبد به بقای در هر یک با علم وجدانی به خلاف نمی سازد. و هذا بخلاف اصول غیر محرزه، فانه لما کان المجعول فیها مجرد و تطبیق العمل علی احد طرفه شک فلا مانع من التعبد به آفی اطراف العلم الاجمالی اذا لم یلزم منها مخالفت عملیه. و بذلك يظهر ان المانع من جريان الاصول المحرزه في اطراف العلم الاجمالي مانع ثبوتی یا اثباتی؟ ثبوتی، کار به دلیل اصلا نداره. ان المانع انما هو عدم قابلیت المجعول فيها، یعنی في الاصول المحرزه، لان يعم جميع الاطراف لا لقصور ادلت اعتبار اون اصول محرزه، فانه لا مانع من شمول قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك لكل واحد من اليقين والشك المتعلق بكل واحد من الأطراف. فما يظهر من الشيخ قدس سره من أن المانع من جريان الأصول في الأطراف هو عدم شمول الدليل لها، لأنه يلزم أن يناقض الصدر الدليل زيله لا يخلو عن إشكال بل مانع، وقد تقدم منا الكلام في تفصيل ذلك في مباحث الاشتغال. پس وجه چهارم برای عدم جریان اصول استصحاب در اطراف علم اجمالی اینه که چون استصحاب اصل محرز است، تعبد به بقای مستصحب در طرفین با علم اجمالی به اینکه یکیش نقض شده با هم دیگه چه دارد؟ منافات دارد. اینم وجه چهارمی که مرحوم ناینی میفرماد بعد از آنی که استصحاب را اصل چی میدونه؟ محرز میدونه. لکن لا یخفا علیکم که این بنای ایشون تمام نیست و حرف ایشون تمام نیست. مبنا درسته، اصول علا قسمین، اصول محرزه و اصول غیر محرزه، این درسته. اما این بنا و کلامش در باب استصحاب در اطراف علم اجمالی تمام نیست. برای اینکه تعبد به بقای مستصحب در طرفین، تعبد به بقای مستصحب در طرفین ظاهرن و وجود واقع ظاهرن، این منافاتی با علم وجدانی نداره. تعبد به بقای مستصحب در طرفین و وجود واقع در طرفین، اما وجود واقع در طرفین واقعا یا فیلمن؟ فیلمن تعبدن. وجود واقع در طرفین تعبدن، بنا بر بود واقع در طرفین تعبدن، این منافاتی با علم اجمالی ندارد. و هل هذا المنافات إلا المنافات بین الاحکام الظاهریه و الاحکام الواقعی؟ این منافات با اون منافات هیچ فرقی ندارد. منافات اینجا با منافات بین احکام ظاهری و واقعی هیچ فرقی ندارد. شارع میگه بنا بگذار که این انا طاهره، یعنی اثر طهار، بنا بگذار علا انه طاهر واقعا، تعبد به انه طاهر واقعا و تعبد به ان هذا الاناء ايضا طاهر واقعا، اما شما یقین دارید که به حسب واقع چیه؟ نجس است. علم به نجاست واقعیه منافاتی ندارد با طهارت ظاهریه، یعنی ولو به این بیان که میگه تعبد به ان هذا چی؟ طاهر. یه مردی اگر اعتبر مرأتن، علم تفصیلی دارم به انه رجل، من علم تفصیلا انه رجل، هل ينافي الاعتبار على انه مرأة واقعا؟ میگه بابا بر اینقدر قشنگ فیلم زن بازی میکنه که میگیم تو فیلمت مواظب باش، بنا بگذار بر اینکه تو زن هستی واقعا، مرعه واقعیه تعبدیه با رجل واقعی با هم دیگه منافات ندارن. و هل هازا الا باب الفیالیم، این باب فیالیمه دیگه، باب فیالیم این باب، باب اعتبارات این باب هستش دیگه، این غیر از این نیستش که ها جمعش درسته دیگه، ها افلام خیلی خاله فیالیم، مثل فلاسفه. خب یه جوری بگم که من گفته باشم، نمیخوام شما بگید که فلاسفه میگن تجوهر، نمیدونم چی، انوجاد، انعدام، وقتی زیغ خناق پیدا میکنن تجوهر انوجاد. ما حالا همینجور میخوایم یه جمع خوددراری درست کنیم. پس بنا بر این که واقع است عملا، بنا علی انه الواقع عملا، بنا علی انه الواقع من حیث ترتیب اثر، این چه منافاتی دارد با علم وجدانی؟ برخلاف، من علم وجدانی دارم، یکی از این دو انا نجس است واقعا، شارع تعبد می کند میگه بگو این طاهر است واقعا و بگو اینم طاهر است واقعا، چه منافاتی بین این دو است؟ من تا حالا منافات کلام مرحوم ناینی رو نفهمیدم. خیلی جاها دارد. ببینید حرف ناینی رضوان الله تعالی علیه را، ایشون میفرماد بناگذاری در هر طرف علا انه الواقع، بنا علا ان اناء سمت یمین طاهر واقعا، و بنا علا اینکه اناء سمت یسار اونم طاهر واقعا. این بنا بر اینکه طاهر است واقعا، تعبد به اینکه این واقعه منافات دارد با علم وجدانی، با اینکه یکیش نجسه. این چه منافاتی است؟ هل هذا المنافات الا المنافات بین الاحکام الظاهریه و الواقعیه؟ من عرضم تمام بشه، من اینجا هستم، من این حرف رو از اول تا حالا نفهمیدم. اگه شما بتونید تفهیم من کنید که من متشکرتون میشم. که دیشب نمیدونم سخنرانی شهید مطهری قدس الله روحه و نور الله مزجعه را گوش میدادید یا نه؟ قوغاست خدایا، چرا حوزه دیگه نمیتونه شهید مطهری تحویل بده؟ برای همین کارهایی که ما داریم متاسفانه انجام میدیم. یکی از چیزایی که ایشون تکیهگاه حرفش بود شهید مطهری، من خیلی لذت بردم، خیلی لذت بردم و لعن کردم بر اونایی که اینچنین انسانها را از دست ما گرفتن. میگد علم، یکی از فلاسفه را نام میبرد، میگد تا کی؟ بیکل. میگه قبل از شما گوش میدادی؟ خب عیدک الله. میگه قبل از، من هم مطالعه میکردم هم گوش میدادم، میگه قبل از او، قبل از این دانشمند و این فیلسوف، علم به عنوان قداست بود تا جایی که از سخنان علی نقل شده من علمنی حرفن سیرنی عبدا، فقط سیرنی عبدا. علم خودش مقدس بود، برای اینکه با این علم کشف حقایق میشد. اما بعد از اون سخنان اون فیلسوف میگه مادیت و دنیای مردم آباد شد اما انسانیت خراب شد. علم از اون قداست افتاد، علم ابزار قدرتها شد و ابزار توانها شد، جبابره و زلمه گرفتن. و ایشون میگه زندانی ترین کسدر امروز در زمان خودش، میگه دانشمندان و علماء بزرگ هستن. میگه شما عالم بزرگتون انیشتنه، انیشتن اسیر قدرت هاست. یعنی اول باید نتیجه کارش رو قدرت ها بگیرن، باش اسلحه ها بسازن، مهمات بسازن، قدرت اونها بیشتر بشه تا بعد بیان به سراغ دیگران. این جملهش اینه، میگه فرق بین حوزه های علمیه و مراکز علوم جدید اینه که در حوزه های علمیه چون هنوز همون مکتب و روش باقی است، علم دارای قداست است، معلم در نظر شاگرد مقدس است. من اضافه می کنم شاگرد هم در نظر معلم مقدس است و خود علم قداست دارد. اما در بقیه جاها میگه دانشجو، اون دانشگاه اون وقت میگه، میگه دانشجو وقتی به دانشگاه میاد فقط میاد برای اینکه یه حرفه‌ای پیدا کنه، یه راهی پیدا کنه، پستی پیدا کنه، مقامی پیدا کنه، همین. نمیاد برای خود علم، میاد برای پست و مقام پیدا کردن. خود چه فرقی میکنه؟ راست میگه، چه فرقی میکنه بین اون کارگر خیابون، اون کسی که میاد درس بخونه برای اینکه پست و مقامی پیدا کنه، با کارگر خیابون؟ ایشون میگه هیچ فرقی نمیکنه. من که نمیتونم بیان کنم اصلا، من تعجبم این آدم چی بوده، قدرت بیان چیه، احاطه چیه، اطلاعات چیه. گاهی حالا این شبها که ظاهرا شبهای یک شنبه میگذارد، همون وقت که دارید مطالعه میکنید گوش بدید. هی شما که میگید درس اخلاق، درس اخلاق، همون رو گوش بدید ببینید چی میگه. ببینید ما خدای ناخواسته به کجا داریم میریم و حوزه های علمیه چه بوده و ما به کجا من حیث لا یشعر داریم حوزه های علمیه رو میبریم. من فکر میکنم ما داریم میبریم حوزه های علمیه را به اینکه آخوندی یه کاریه، آخوندی یه شغلیه دیگه، منتها دیگه حالا برای این شغل هر کسی بیاد و زرنگتر باشه بتونه این شغل را، نه به عنوان اینکه علم خودش قداست دارد و بالعلم یعرف المبدع والمعاد و بالعلم یسعد الانسان فی الاخره، نه این حرفانی. اونجا اول شرح امثله که به ما یاد میدادن، اونجا دارد که اول شرح امثله اول العلم. ببینید حوزه های علمیه اینجوری شروع شده، اول العلم معرفت الجبار. دانش های غرب اینجوری نی، دانش های غرب میگه چه رشته ای میخوای متخصص بشی؟ او اول بهت میگه چه رشته ای میخوای متخصص بشی؟ اما دانش اسلامی اول شرح همسلش یا همسلش من یادم نی، من حدودا 40 سال قبل خوندم، بیشتر شده 40 سال، اونجا اول همسله است، شرح همسله. اول العلم معرفت الجبار، بعد میرسه به صرف میرش. اینا حساب شده بوده، اینجور نیست که ما خیال کنیم بزنیم به هم. میرسه به صرف میرش، اون اول صرف میر میگه بدان ایدک الله فی الدارین. اون حاشیه مینویسد چرا بدان گفت و بخان نگفت. میگه غرض دانستن است نه خوندن و رفتن. یک دنیای از تحقیق رو به روی طلبه اونجا باز میکنن، یعنی بهش میگن آقا اینجا مدرک مطرح نی، اینجا نمره مطرح نی، اینجا حضور و غیاب مطرح نی، اینجا حافظت اینجوره اینجوره مطرح نیست، اینجا این خط تو میای محترمی اون خط تو نمیای ذلیلی مطرح نیست، اینجا خدا مطرح است. بدان ایدک الله، الله مطرح است و ایدک. یکی هم بدان قرآن میخونه به قول امام سلام الله علیه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام مدیر و مدبرت، به نام ربت، نه به نام غیر، اقرأ بسم ربک. اما دانش های غربی چی؟ به قول شهید مطهری هم در غربش و هم در شرقش علم و علما اسیر و زندانی قدرت ها شدن. اول انیشتن برای قدرت هاست، سلام و امات برای اونا بسازد، بعد هم میان سراغ دیگران، حالا برقی میارد یا اختراعی میکند و دیگری ازش استفاده میکنند. به هر حال این که مرحومه از کجا به کجا کشیده شد، منبری قاعدش اینه دیگه، هر وقت دیدید که منبرتون ضابطه نداره بدونید منبری خوبی هستید، اطلاعاتتون در منبر خوب. بنابراین اینی که مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه میفرماد بین بقاء مستصحب در دو انا با علم اجمالی به نقض منافات هست، ما عرض میکنیم هیچ منافاتی نیست، اینجا با باب منافات ظاهری و واقعی مثل همه با هم دیگه هیچ فرقی ندارند. یکی از آقایون میخواست بگه منافات دارد، اینجا بود من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، چجور منافات دارد بفرمایید آقای نوبهار. ایشون همیشه مقدماش طولانی، رضوان الله علیه. نظر به واقع دارد واقعا یا تعبدن؟ کشف کشف اماره است، استصحاب. این اصل محرز اینه دیگه، اصل محرز بناء بر احد حکم به احد طرف شک مع البناء على انه واقع. حکم یاد داشت کنید، حکم به احد طرف شک مع البناء على انه الواقع، بیش از این که نی. یه وقت حکم به احد طرف شک است بلا بناء، این میشه اصل غیر محرز. یه وقت حکم به احد طرف شک است مع البناء على انه الواقع، اینه ایشون رو برمید اصل محرزه. بناء على انه الواقع با علم وجدانی من چه منافاتی داره؟ یکیش فیلمه یکیش واقع. میگم مرده تو فیلم شده چی؟ زن. یقین دارم، علم تفصیلی دارم به انه رجل، و علم تفصیلی دارم به انه مرأه. علم تفصیلی دارم به انه مرأتون فی عالم الفیالمه، و علم تفصیلی دارم به انه رجلون فی عالم الواقع. با دو جهان بینی به قول شما، دو دید، با آینک اگه نگاه کنه مرعتون، وقت مطالعه منم خودم آینک میذارم، اگه بی آینک نگاه کنه چی؟ یعنی به حساب واقع نگاه کنه چی؟ رجلون. بین مرعی تعبدی و رجل واقعی منافات هست؟ نه. اینجا منافاتی گفت یخ دیگه، گفت یخ که دیگه حرف بزنی تو که شیرازی هستی و اهل فارسی. بنابراین بین اون دو معارضه ای هیچ نیست. بفرمایید. فرض اینه دلیل گرفته که میگه منافات هست بین میگه آقای بزرگوار، میگه آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، میگه اگه اصل غیر محرز باشه مانعی چی؟ ندارد. یعنی دو تا اصالت و طهاره با علم اجمالی به نجاست، دو تا اصالت و طهاره با علم اجمالی به نجاست با هم جنگی ندارن. میگه گیر فقط سر اصل محرز است. میگه بناگذاری علا ان اطراف علم اجمالی واقعا، علا ان هاذا الاناء نجس واقعا و علا ان هاذا الاناء نجس واقعا، این بناگذاری ینافی با علم اجمالی وجدانی علا انه علا ان احدهما چی طاهر. من میگم چه منافاتی دارد؟ هل هاذا المنافات الا المنافات بین الاحکام الظاهریه و الاحکام الواقعیه. بنابراین این فرمایش ایشون هم نمیتونه قصه را حل کند و وجه در باب اطراف علم اجمالی اقوال وجوه اینه که بگیم اصلا ادله استصحاب از اطراف علم اجمالی چه دارد؟ انصراف دارد. و بعد از این بهترین وجه اینه که بگیم ادله استصحاب صدر و ذیلشون با هم تعارض دارن. و از ضعف الوجوه این وجه مرحوم ناینی، اقوال وجوه انصراف، از ضعف الوجوه وجه مرحوم ناینی، تعارض صدر و ذیل که شیخ فرموده، تعارض صدر و ذیل که شیخ فرموده اون هم وجه درستی. بفرمایید آقای عزیز. خبر نمیدن، خبر نمیدن. چه کیفیت جعله؟ ببینید کیفیت اعتباره، ببینید کیفیت جعله. ایشون میفرماد ثمرش یکی اینه، میگه اصول محرزه جای قطع طریقی میتونن بنشینن، چون فرض اینه میگه بنا بگذار علا انه الکی واقع، که انه من الان واقع را دارم چی میبینم. میگه اصول محرزه میتونه جاش بشیند، اصول غیر محرزه نمیتونه. کشف نیست عزیز ما، فقط بنا است. ببینید در اصالت الهل من شک دارم حلال یا حرامه، میگه بنا بگذار که چی؟ حلاله، کل شیء لک حلال. در استصحاب من نمیدونم این حلال یا حرامه، حالت سابقش هل بوده، میگه بنا بگذار که حلاله و بنا هم بگذار که همون حلال قبلی الان هستش، یعنی حلالون واقعا خبر نی، تعبد است عزیز من. میگه بنا بگذار، اگر خبر بده که میشه اماره، میگه بنا بگذار، میگه بنا بگذار که واقع اینجا هست. در کل شیء لک حلال میگه رتب اثر الهلیه، کار نداره واقع و حلیت واقعی است یا حلیت واقعیه نیست. در باب استصحاب، استصحاب الهل میگه آثار هل رو بار کن، ولی اون حلال قبلی هم الان هستش. لا تنقض الیقین بل، یا در قاعده فراق میگه بلا قد رکد. این کیفیت جعل، کیفیت اعتبار فیلم بازی کردن است. به هر حال به نظر ما میاد که این وجه ایشون هم تمام نیست. بذاری رد بشیم. بفرمایید. واقعی
من چه فعلی هم نده؟ خب بله،
خودم استصحاب است، ظاهرا نجس است، اینجا میگیم فعلیت ندارد. ببین آقای بزرگوار، اینجا هم استصحاب میکنم نجاست هر دو را، استصحاب میکنم نجاست هر دو را، علم به طهارت یکی دارم، یعنی طهارتون واقعیه. میگم علم طهارت میشه طهارت واقعی، طهارت میشه طهارت واقعی غیر فعلی، نجاست میشه نجاست فعلی. برای اینکه استصحاب دارم میگم علم که، آقای بزرگوار شما میگم علم به طهارت واقعی، میخوای بگی منجزه. خب منجز چه اثری داره؟ فرض اینه هر دوی اینها رو من نجاستش رو استصحاب میکنم، از نظر تنجس چه خلافی مرتکب شدم؟ من فرض اینه هر دوی اینا رو نجاست رو حساب میکنم، از هر دو چه میکنم؟ پرهیز میکنم. این اون که ایشون که نم اونه که اشکال دیگه است، اون مسئله مخالفت قطعیه است، نه مسئله اصل مورز و غیر اصل مورز. ایشون میگه بین تعبد بر بقای واقع در هر دو با علم اجمالی بین این دو منافاته، بین خودشون منافاته. من عرض میکنم هل هذا المنافات الا منافات بین احکام ظاهری و واقعیه؟ در اونجا شما احتمال نقیزین نمیشه بدید. شبهه بدویه احتمال نقیزین، احتمال ضدین، احتمال ضدین میشه داد؟ احتمال ضدین. آقای بزرگوار، من که شک دارم هذا طاهر او نجس، حکم به طهارت میتونم بکنم با اینکه واقع ممکنه نجس باشه؟ احتمال ضدینم نمیاد. اشکال جمع بین حکم ظاهری و واقعی در یقین و شک مثل همه. من یقین دارم ضدینی، شما برای رفعش آمدید چیکار کردید؟ گفتید وقتی ادله اصول آمده میفهمیم حکم واقعی فعلیت نداره. ما اینجا میگیم صدر دلیل استذهاب آمده، ذیلش هم هستش، میفهمیم اون حکم واقعی فعلیت نداره. علم دارم اما لیس به فعلیه، این که هیچ گیری نداره. توجه بفرمایید، این تمام کلام در اصل جریان استذهاب در اطراف علم اجمالی. وقد تلخص ان الوجوه المذکوره والمستدله في هذا المقام چند وجه بود؟ چهار وجه بود که بعضی از این وجوه به مقام اثبات برمیگشت و بعضش به مقام ثبوت. مسئله مخالفت قطعیه برمیگردد به مقام ثبوت، یعنی اشکال عقلی ترخیص در معصیت. مسئله تنافی بین اصل محرز با علم اجمالی که مرحوم ناینی میگفت، اینم برمیگرده به مقام ثبوت. ثبوت میگه اصلا نمیتونه شارع چنین جعل کند، این دوتا جعل محاله. اما مسئله انصراف میگه جعل درسته، ادله چه دارد؟ انصراف دارد. مسئله تعارض صدر و ذیل میگه جعل ممکنه اما دلیلا با همچی نمیخونن. پس دو وجه برگشت به مقام دلالت و اثبات و دو وجه برگشت به مقام ثبوت. این یک جهت بحث در مسئله. جهت دوم، انصراف. ما عرض کردیم اقوال وجوه انصراف، اضعف الوجوه حرف مرحوم ناینی، بعد حرف مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. و جهت دوم بحث، آیا در تعارض استصحابین در قسم دوم، یعنی کجا؟ اونجایی که شک در یکی ناشی از دیگری نباشد، آیا قاعده در اینجا تساقط است یا تخییر است یا ترجیح مع وجود المزیه؟ حکم در دو استصحاب متعارض تساقط است مطلقا یا نه تخییر است مطلقا یا ترجیح به ذلمزیه؟ و اگر ترجیح نبود اون وقت یا تخییر یا کی؟ یا تساقط. آیا قاعده چیه؟ ما عرض میکنیم ترجیح راه ندارد در دو استصحاب متعارض. لا طریق للترجیح فل استصحابین المتعارضین، که شک سببی و مسببی نیستن محل بحث، راه نداره ترجیح. چرا؟ برای اینکه ترجیح در جایی است که ذلمزیه و مقابلش هر دو محقق باشن، یعنی دلیل هر دو را شامل بشه. این یک شرط اول، شمول دلیل مر ذلمزیه و مقابل را. تا بگی بله دلیل هر دو رو گرفته، من این یکی چکار میکنم؟ ترجیح میدم. و الا اگه دلیل یکیشون رو گرفت یکی دیگهشون رو نگرفت، اصلا اینجا باب ترجیح معنا نداره. این شرط اول که هر دو ذلمزیه و مقابل جریان داشته باشن و دلیل هر دو را گرفته باشه. شرط دوم این که مرجح و مزیت با ذلمزیه و مقابل تحقق داشته باشد. مرجح و ذلمزیه، مرجح و مزیت با ذلمزیه و مقابل تحقق داشته باشد. اینجور نباشد که تا مرجح میخواد بیاد ذلمزیه اصلا وجود نداشته باشد. ذلمزیه که میخواد بیاد مرجح نباشد، باید مرجح با ذلمزیه و مقابلش همه بتونن باشن. اما اگر با آمدن مرجح اصلا ذلمزیه و مقابل هر دو رخت بر میبندن، ما رو از مدرسه بیرون رفتیم. معنا نداره بگیم هازا مرجح، یا مرجح که میخواد بیاد اصلا ذلمزیه و مقابل میگن چی؟ میگن حجره تکمیله، شما دیگه راه اومدن براتون نیست. میگه بابا میخوام بیام کمکتون کنم تو مباحثه و مطالعه. میگه حجره تکمیله، جایی برای شما نیست. اینم شرط دوم که مزیت و مرجح با ذلمزیه و مقابل باشند، و الا اگر یکیشون یکی دیگه را از بین میبرد اصلا باب ترجیح نیست. شرط سوم این که مرجح و مرجح و مزیت، مرجح و مزیت باشد در مورد ذلمزیه، مرجح و مزیت مرجح باشد و مزیت باشد در مورد ذلمزیه. اونجایی که ذلمزیه موردشه این در اونجا چی داشته باشد؟ ترجیح. به عبارت اخرى از نظر رتبه دارای چی باشن؟ یک رتبه. و الا اگر ذلمزیه ناظر به واقع است، مزیت مربوط به مقام ظاهر، میتونه ترجیح بدهد؟ نه، اصلا با هم دیگه دو باب هستن. پس باید مزیت و ذلمزیه متوافق باشن موردن و رتبتن. اذا عرفت ذلك، این مطلب رو که شناختید، نقول در باب دو اصل متعارض مزیت یکی از امور میتوند باشد. یا مزیت اماره معتبره است شرعا او عقلا، یا مزیت اصل معتبر است، حالا یا اصل معتبر شرعی یا اصل معتبر عقلی، یا مزیت یک اماره غیر معتبر است. دو تا استصحابا که با هم جنگ دارن، یا یکیشون موافق است با امارت معتبره، یکیشون با خبر ثقه مثلا موافقه، با اماره معتبر موافق است، حالا معتبرتون شرعا یا معتبرتون عقله، یا یکیشون موافق است با اصل معتبر، براءت شرعی یا براءت عقلی، یا نه موافق است با یه خبر غیر حجه، با یه مرسله مثلا موافق است، با یه روایت ضعیف موافقه، با یه خبر غیر اماره غیر معتبره. مزیت یکی از ایناست، هیچ کدومش نمیتونه مزیت باشه. اما الامارت المعتبره فمع وجودها لا یبقى للاصل محل اصلا، وقتی اماره معتبره باشد دیگه برای استصحاب محلی نمیماند. فان الاماره المعتبره وارده على الاستصحاب و غیره من الاصول. موضوع استصحاب چیه؟ حجت سابق لا حجه لاحق. خبر ثقه میاد سینه میزنه، پلاکارد میزنه محکم، میگه انی حجه، از تو جا نداری اینجا. دلیل استصحاب مال حجت و لا حجت بود. اماره معتبره باشد اصلا موضوعی برای استصحاب نمیمونه، چیزو میخواد ترجیح بده. این مال اماره معتبرش. و اگر اصل معتبر باشد، براءت عقلی یا براءت شرعی، اونم با بود استصحاب موردی برای او نیستش. فان الاستصحاب مقدم على جميع الاصول، حاکم على جميع الاصول. برای اینکه استصحاب اطاله عمر کیه؟ یقین. میگه او میگه رفع ما لا يعلمون والاستصحاب علم تعبدی، لا تنقض اليقين بالشك. پس استصحاب هم بر همه اصول دیگر تقدم دارد، یا علا سبیل الورود یا علا سبیل الحکومه. پس مرجع وقتی میان میگن آه حجره پره، برای تو جایی نیست، میگه اومدم کمکتون کنم، میگه نه جایی برای تو نیست. اینم اگر اصل معتبر باشه. اگر اماره غیر معتبره باشه، یه مرسله، یکی از استصحابا با یه مرسله موافقه است، عهد استصحابین با یه مرسله موافقه، میتونه اون مرسله مرجح باشد؟ نه، برای اینکه مرسله ناظر به واقع است، استصحاب ناظر به ظاهر است. پس در تعارض دو استصحاب باب ترجیح راه ندارد، برای اون نکته‌ای که عرض کردم. اخزم من سیدنا الاستاد سلام الله علیه و قدس الله روحه و حشرنا الله معه و مع الشهداء و مع سید الشهداء سلام الله علیهم اجمعین، راه ندارد، استصحاب ترجیح درش راه نداره. از اینجا ظاهر شد بقیه اصول همینجوره. دو تا اصل براعت اگه با هم جنگشون شد، یا یه اصل براعت یه جا با یه چیزی جنگش شد، نمیتونیم چیزی را مرجحش قرار بدیم، برای اینکه مرجح یکی از این اموره و یک اشکال درش به وجود میاد. خب پس ترجیح که نیست من رست. حالا که ترجیح نبود، آیا تساقط است یا تخییر؟ برای فردا انشاءالله و شاءالله علی سید.